بسم الله الرحمن الرحیم. و ما افاء الله على رسوله منه فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مطالب دیگری که مربوط به این دعای کریمه است عبارت از این است. در آیه قبل فرمود به این که اون چه که در جریان یهودی بر نظیر نصیب شما شد، شما با ایجاف خیل و رکاب بهره نبردید، یعنی شما این چه نبود که سوار شتر یا اسب بشوید به جنگی بکنید و فتحی بکنید و اون منطقه را بگیرید، بلکه روی رعب الهی اینها تسلیم شده. از آیه بعد نباید استفاده کرد که اون جایی که خیل و رکاب نیست، یعنی اسب و شتر نیست، اونجا فقط انف جزء فی است، بلکه منظور آن است که بدون جنگ چیزی را که گرفتید فی از تو مخصوص امام، این خیل و رکاب عنوان مشیر است، نه اینکه اگر پیاده جنگیدید بازم مال امام است و اگر سوار جنگیدید مال امام خواهد بود، مال شما خواهد بود. این چنین نیست. خیل و رکاب در اینجا نقشی ندارد مگر عنوان غالب. پس اگر جنگی شد مال مسلمین است و اگر بدون جنگ گرفته شد مال ولی مسلمین است. این چنین نیست که عنوان خیل و رکاب دخیل در مسئله باشد، چون جنگ غالبا با اسب و شتر هست. از این جهت فرمود شما که بدون اسب و شتر، یعنی بدون سوار شدن بر اسب و شتر و تسریع سیر اونها پیروز شدید. این مسئله اول که مدار جنگ و عدم جنگ است. لذا در کتاب های فقهی وقتی صحیحه محمد ابن مسلم رو ملازم فرمید، اون در اون صحیحه سخن از اراقه دم است که امام علیه السلام می فرماید اگر خونریزی شد با خونریزی چی را گرفتی؟ این دیگر حکم جدایی دارد، فعی نیست. اگر بدون خونریزی زمینی در اختیار شما قرار گرفت، این فعی است. این امر اول. امر ثانی آن است که این ما افاء الله مطلق است، چه زمین و چه غیر زمین، هم اراضی را شامل می شود هم غیر اراضی را. منغول و غیر منغول فی است، اختصاصی به زمین ندارد. گرچه در بعضی از نصوص سخن از زمین به میان آمده، اما اینا چون مثبتینن هرگز اون روایتی که میگوید زمینی که بدون جنگ و خونریزی نصیب شما شد در اختیار ولی مسلمین است، مقید این اطلاق نیست. اینا مثبتینن، تعارضی هم ندارن، به اطلاق این آیه میشود عقد کرد. این دو مسئله. مطلب سوم این است که این ما افاء الله علی رسوله، همونطوری که شامل غیر زمین می شود شامل زمین هم می شود، شامل زمین به هر دو قسم خواهد شد، چه زمینی که در حال فتح مرده باشد به عنوان موات، چه زمینی که در حال فتح زنده باشد به نام محیات حال الفتح، هر دو روشن میشه. مطلب چهارم آن است که زمین مواد چه در سرزمین هایی که با جنگ نصیب مسلمین شد چه بدون جنگ بهره مسلمین شد، این مستقلن جز انفال است و حکم جدایی دارد. اما زمین هایی که در حال فتح آباد بود، این جزء انفال است، مخصوص امام هست. البته ثمر عملیش آنه که اگر انسان بررسی دقیق کند ببیند کدام قسمت های از ایران بدون جنگ تسلیم شدند و کدام قسمت ها با جنگ تسلیم شدند و کدام شهر روستا در حال تسلیم شدن آباد بودند و کدام شهر روستا به ایران بودند، اثر حکم فقهی فراوانی خواهد داشت. اون زمین هایی که در حال اسلام آوردن با جنگ، در خصوص ایران که محل ابتلاست، با جنگ تسلیم شدن و محیات حال الفتح بودن فیع مسلمین است، و اون زمین هایی که آباد بودند ولی بدون جنگ تسلیم شدن جزء فیع است و در اختیار ولی مسلمین است، که این اثر فقهی فراوانی دارد. منتها متاسفانه این گونه از بحث ها کم کم از فقه بیرون رفت و اگر حراسی نمی داشتن احیانا این روایات را هم نقل نمی کردن و در خصوص آیات قرآنی هم به تفسیر این آیات هم که نپرداختن. شما مثلا اوربه که میبینید تقریبا یک نیم قرن اوربه الان هم همین طور است، از کتابهای قوی و عمیق فقهی است. اصلا مسئله امر معروف و نهی از منکر و فیع و انفال و به این صورتی جهاد و اینها تو کتاب اوربه اصلا نیست. و سر این که عروه از کتاب های عمیق است برای آن است که مرحوم آسمان کاظم رضوان الله تعالی علیه گروه زیادی از فقها را مأمور کرده بود به انتخاب فروع. فربندی عروه بسیار بسیار قوی است در تشخیص موضوعات و شبهات موضوعی. عروه کتاب بسیار قوی و کم نظیر است، چون عده زیادی حتی مرحوم آسمان حسین کاشوال کتاب امثال ذلک گوش کار کردند و کثرت فروعات موضوعی این کتاب را پروبار کرده است. لذا محققین بعدی هر که آمد روی عروه کار کرد، یا شرح کرد یا تعلیقه داشت یا حاشیه داشت و امثال ذلک. اما علی ای حال این قسمت عظیم فقه، یعنی مسئله جهاد و امر معروف و نهی از منکر و انفال و فعل، اصلا در این کتاب به این صورت نیست و قهرن بحث های نجف هم در این زمین اصلا نبود، ولی که میگفتن چون محل ابتلا نیست مثال زد. ولی غافل از این که باید محل ابتلا کرد، نه این که ما منتظر باشیم به دست ما بدهن بعد بگوییم حالا که فعی ما را به ما دادن ما روش بحث میکنیم. مسئله زمین هایی که زنده بود و مرده نبود و اهلش تسلیم شدن، اینا جزء فیع است، در اختیار ولی مسلمین است. و اون زمین هایی که مرده بود در حال فتح، چه با جنگ چه بی جنگ، البته جزء مباد است. اینم مطلب سوم یا چهارم. مطلب بعدی آن است که گرچه درباره زمین های مباد حکم احیا صادر شده است به عنوان من احیا ارزن میتتن فهیه له، اما درباره زمین محیات که همچه حکمی صادر نشد که هر کس رفت گرفت مال اوست. درباره خصوص زمین های مواد به عنوان انفال یه همچه حکمی صادر شد. مطلب بعدی آن است که خود این احیا هم باید بر اساس قسط و عدل باشد. این طور نیست که هر کسی در هر شرایطی هر چیز رو احیا کرد مال او باشد. اگر چون که احیا بر محور قسط و عدل نبود، می شود دولتن بین الاغنیاء منکم. خود این آیه علتی را تبیین کرد که این علت مدار حب را کاملا مشخص می کند. اگر چیزی جزء فعل بود اما به یک گروه خاصی تعلق داشت می شد دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی زمین های مواد را می توان احیا کرد و تملک کرد، من احیا ارزن میتتن فهی له، اما همه وام ها را به سرمایدار بدن که اونها برون هکتار ها را آباد بکنن به گروه دیگر فقط به فقط مزدور باشن چون اونها آباد کردن، یا اگر وامی هست به پولی هست مخصوص شخص گروه خاص نیست، باید به همه وام بدن اونها هم برن آباد کنن. این کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم که در ذیل کریم واقع شد بسیاری از خطوط و ظهورات آیه را تبیین می کند، یعنی احیا هم یه حسابی دارد. الان کسی بگوید من خودم احیا کردم، از او سوال بکنند شما در قبل از انقلاب با چی احیا کردی؟ گفت 100 میلیون از بانک وام گرفتم و احیا کردم. خب این 100 میلیون رو اگر به 1000 خانوار میدادن اونم احیا میکردن. این وام که دولتن بین الاغنیاء منکم نباید باشه، دولتن کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، قهرن اون گونه از احیاها احیاهای مشروع نخواهد بود. اگر احیا هست حق همه است، اگر وام دادن است حق همه هم هست. در اصول ملاحظه فرمودید حکمی که معلل است حکمی است ظهورش خیلی قوی و نباید اون حکم از محور اون علت تجاوز کند. پس اگر کسی گفت من احیا کردم و مالکم، درست است در صورتی که احیای او بر اساس قسط و عدل باشد. مطلب بعدی آن است که همه اون چه که برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسائل حکومتی بود مال ائمه بعدی هست و در زمان اونها مال جانشینان اونها. و شاید سر این که این لام در سه جا تکرار شده است و در موارد بعدی تکرار نشد هم این باشد. ملاحظه فرمایید ما افا الله و علی رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذی القربى، این همه لام داره. اما بقیه که مصرف کنندن به نام ولیتاما و المساکین و ابن السبیل هیچ کدوم لام ندارد، اینا مصرف کنندن. اما الله و رسول الله و ذی القربى زمامدار این کارن، یعنی باید در اختیار اینها قرار بگیرد، هم اینا سهم خودشون رو دریافت کنند هم سهام سگانه یتاما و مساکین به ابن سبیل رو به اونها بپردازند. مثلا این که گفته شد اطیع الله و اطیع الرسول، این تکرار نشون میدهد که رسول یه اطاعت جداگانه دارد، یعنی یک سمت دارد که پیام را میرساند که میگوید اقیم الصلاة، یک سمتی دیگری دارد که امام مردم است، رهبر مردم است، از اون جهت که پیام خدا را میرساند اطاعت او همون اطاعت خداست، او که چیزی ندارد. او گفت خدا گفت نماز بخوانی، اما از اون جهت که میگوید من اسامه ابن زید را فرمانده لشکر کرده ام، از این جهت رو که رو رهبر است این کار را کرده است. لذا برای رسول گذشته از جنبه رسالتش جنبه امامت و رهبری هم هست. و کل این آیاتی که مسائل مالی را مطرح می کند ناظر به جنبه رسالت رسول نیست، بلکه ناظر به جنبه امامت و رهبری رسول است. بعضی از علمای اهل سنت می گویند به اینکه تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، این مال چون مال رسول است وقتی رسول رحلت کرده است دیگر این مالی نیست، مسئله فی، مسئله خمس و امثال ذلک، مسئله انفال اینا نیست، اون چه که برای یتاما و مساکین و ابن سبیل مونده است باقی است، ولی اون چه که مال خداست که تبرکن یاد شد، اون چه که مال رسول است با رحلت رسول از بین می رود. ذل قربا هم که منظور سادات فقیرند که ذل قربا به صورت یتاما و مساکین و ابن سبیل تشریح شدن، غافل از این که این اوصاف مال رسول به ما انه رسول نیست، برای اینکه اینا کار رسالت نیست. همه این آیاتی که در این روزهای اخیر خونده شد، همه اینها مربوط به رهبری رسول است نه به رسالت رسول. بیان ذالک این است که رسول از اون جهت که رسول است پیام الهی را می آورد. در باره احکام صوم و صلات، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و سایر آیاتی که مربوط به نماز و روزه است به مردم ابلاغ میکند، این میشود رسول. اما چند کار دیگر هم دارد که اینها مربوط به رسالت نیست. یکی وضع مقررات است، یکی هم کارهای اجرایی است. اون کارهایی را که خودش اجرا می کند، به جنگ می رود یا صلح می کند، یا شخصی را فرمانده لشکر می کند، یا شخصی را مسئول امور مالی می کند، یا شخصی را مسئول امور فرهنگی می کند، مثل که بعد از فتح مکه به دو نفر دو سمت خاص در مکه داد. اینا کارهای اجرایی است که شخصا خود حضرت متصدی است. یا مقرراتی وضع می کند به صورت مقررات. اون چرا که به صورت مقررات وضع می کند از وحی الهی استفاده می کند، چون بدون الهام سخنی نمی گوید. و اون چرا هم که تصدی دارد، باز با تصدیق به تأیید فرشته های غیبی است. پس رسول سه تا کار دارد. یکی این قوانین کلیه را دریافت میکند و مردم ابلاغ میکند، این جنبه رسالت اوست. این قوانین کلیه است که حلالش تا قیامت حلال و حرامش تا قیامت حرام. کار دیگر است که مقرراتی وضع میکند، میگوید ما در این چند سال با فلون گروه جنگی نداریم، با فلون گروه صلحی داریم. یا سمت‌های نصب می‌کند، کسی را فرمانده لشکر می‌کند، کسی را مسئول امور مالی می‌کند. یا کارهای اجرایی دارد، این مال‌هایی را که به دستش آمده است فقط به مهاجر می‌دهد، اصلاً چیزی به انصار نمی‌دهد. پنج کار گوناگون در پنج قضیه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده است. یعنی درباره یهودی های بنی نظیر یک طور، بنی قریظه یک طور، بنی قینقاع یک طور، جریان خیبر یک طور، جریان مشرکین مکه یک طور. پنج کار متفاوت گرچه در بعضی از امور شریک بودن، نسبت به این پنج گروه انجام داد. اینا کارهای اجرایی است. این کارهای اجرایی به اون وضع مقررات، این دو قسم از کارهای او به رسالت اون حضرت ارتباط ندارد، به امامت او، به رهبری او، به ولایت او رهبر. از اون جهت که زعیم مسلمین است مرتبط است. و این آیه انفال و آیه خمس و آیه فعل و آیه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم که این روزها بحث شد، همه اینها به کارهای رهبری او برمیگردد. یعنی از این که به مردم میگوید اقیم الصلاه و آتوا الزکا، رو جنبه رسالت اوست. این قانون را از خدا تبلیغ کرد، به مردم ابلاغ کرد. اما اونجایی که دارد اجرا میکند، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، این کار اجرایی است. از اونجایی که یک ادراب عنوان بر عاملین علیها نصب می کند، کارگزاران جمع زکات، این کار اجرایی است. گرفتن زکات و انبار کردن زکات و توزیع زکات و عده‌ای را مأمور جمع آوری زکات کردن، اینا کارهای اجرایی است. اینا مال امامت اوست نه مال رسالت او. این قطع شدنی نیست. اگر اینها قطع شدنی باشد، معناش آن است که قرآن به دین معاذ الله همون سواد علی بیاض، فقط تلاوتش مونده و همه اون ادله‌ای که میگوید بشر قانون میخواهد، بشر تابع حکم الهی است، همش رخت برمیبنده. و چون اون ادله قوی است، به اختصاصی به زمانی دون زمان ندارد، پس همه این احکام الهیم بشر حکم میخواهد و حکم غیر خدا هم حکم جاهلیت است. ای حکم انکان، پس تنها حکم خدا است. اف حکم الجاهلیت یبقون و من احسن من الله حکمن لقومن یوقنون. پس اون چی که در بعضی از تفاسیر اهل سنت آمده است که این حکم مال رسول است و چون رسالت رسول رخت بربسته است با رحلت اون حضرت، دیگر این حکم نیست، این غفلت است بین حکم رسالت و حکم امامت و رهبری. مطلع بعدی آن است که این رسالت به کجا تکیه می کنن و پشتوانه این رسالت چیست. برای انبیاء علیهم السلام یک مقام معنوی است که اون مقام معنوی را به ولایت یاد می کنن و یه مقام اجرایی. رسالت یک مقام اجرایی است، یعنی تبلیغ کردن، حکم را بیان کردن و مانند آن. ارواح طیبه این بزرگان تا قوی نشود و ولی حق نشود، ولیه یعنی قرابه، در تلو لطف حق قرار نگیرد، متقرب به الله نشود، هرگز قدرت خبریابی ندارد تا توان خبر رسانی داشته باشد. رسالت آخرین مرحله این بزرگان است. بالاتر از رسالت مسئله نبوت است و عمیق‌تر از نبوت مسئله ولایت است. ولایت یه امر قراردادی نیست. وقتی روح ولی و قریب و نزدیک ذات اقدس اله شد، متقرب شد، اونگاه گزارش ها را دریافت می کند. این پذیرش گزارش را می گوین نبوت، که خبریابی است. وقتی این خبرها را یافت به مردم ابلاغ کرد، می شود رسالت. پس رسالت پایین ترین مرحله است و نبوت بس مرحله وسطاست و عمیق‌تر از همه که ریشه است اون ولایت است. و اگر کسی بخواهد رسول بشود، حتما باید نبی باشد. ممکن است کسی نبی باشد و رسول نباشد، ولی ممکن نیست کسی رسول باشد و نبوت را نگذرانده باشد. لذا وقتی حضرت فرمود الا انه لا نبی بعدی، همونطوری که ختم نبوت را اعلام کرده است، ختم رسالت را هم اعلام کرده است. پشتوانه همه این مقامات اجرایی اون مقام ملکوتی است که انسان وقتی به اون مقام رسید می شود ولی الله. از اون به بعد از در کارهای اجرایی تقسیم می شود. این که احیاناً در زیارت کریف جامعه کبیر یا سایر زیارات هست که نور شما و انوار شما یکی بود، تابت و طهارت و زهام بعض شما یک نور بودید، این ناظر به مقام ولایت است. گرچه از نظر نبوت و رسالت بینشون فرق است، فقط وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسول است، اونا باید اطاعت کنند. ولی از اون جهت که یک نورن، در اونجا هر چرا که حضرت میشنود دیگرانم ممکن است بشنود و هر چرا که حضرت میبیند ممکن است دیگران هم اون را ببینند. این جریان معروفی که در خطبه قاصعه هست، این رو هم تأیید میکند. خطبه قاصعه مفصلین ترین خطبه است که در نهج البلاغه آمده. البته اون چه که در نهج البلاغه آمده اساره‌ای از این خطبه است، نظیر اون چه که در نهج البلاغه از عهدنامه از تأمین سلام الله علیه نسبت به مالک اشتر آمده، اونم اصاره این عهدنامه است، وگرنه مفصل تر از اون چی که در نهج البلاغه است در تحف العقول هست، که تحف العقول قبل از نهج البلاغه نوشته شده و مفصل تر از نهج البلاغه این عهدنامه آمده. چون منظور مرحوم سید رضی رضوان الله انتخاب اون فرازهای برجسته تر بود، لذا اون نامه را برجسته های اون نامه را در نهج آورده، نه همه اون نامه را. این خطبه قاصه که تقریبا مفصل ترین خطبه نهج البلاغه است و طبق این چاپ انتشارات اسلامی خطبه 192 هست، خطبه 192 هست، در اونجا که است امیر سلام الله علیه فضائل خودش ذکر میکند، میفرماید به اینکه من از دوران کودکی با رسول خدا صلی الله علیه وسلم همراه بودم و رسول خدا صلی الله علیه وسلم را از همون دوران شیرخوارگی یک فرشته بسیار عظیمی، اعظم ملک من ملائکت الله، او را تأیید میکرد، یسلکو بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم، لیله و نهاره، من با پیامبر بودم، پیامبرم با اعظم ملک الهی بود که شبان روز در تحت تدبیر اون حضرت بود، و لقد کنت اتبعه اتباع الفسیله اثر امهی یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یعمرونی بر اقتداء به، و لقد کان یجاور فی کل سنتین به هرا، هر سال او به کوه هرا می رفت مجاورت می کرد اعتکاف مانند، اما فعراه و لا یراه و غیری، فقط من می دیدم که او در کوه هرا هر سال معتکف می شود، اونجا می رود بالاخره، نه این که به عنوان رمداری و شبانی گاهی سری به اون کوه بزند، نه، فبود هر سال اون مجاور هرا می شد، مجاور بودن یه مدتی در جار جوار او به سر بردن، ولقد کان یجاور فی کل سنتین به هرا فعراه و لا یراه و غیری، فقط من می دیدم، کسی مواظب اون حضرت نبود، ولم یجمع بیتون واحدون یوم ازن فل اسلام غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم و خدیجه و ان سالس و هما، تنها خانهی که اعضاش مسلمان بودن هی ما سنفر بودیم. اونگاه فرمود ارا نور الوحیه و رساله و اشم و ریح النبوه، من نور وحی را می دیدم، نور رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم، ولقد سمعت رن تشیطان، من یک انین و ناله از شیطان شنیدم، هین نزل الوحی علیه، وقتی وحی نازل شد من ناله شیطان را شنیدم، هین نزل الوحی علیه صلی الله علیه وسلم، فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، این انین و این ناله چیست؟ فقال هذا الشیطان قد ایس من عبادته، این ناله یأس شیطان است، افت دیگر فهمید در این سرزمین عبادت نمی شود، با نازل شدن وحی بساط عبادت شیطان برچیده شده است. اونگاه به من فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی ولکنک لوزیر و انک لعلا خیر، فرمود یا علی هرچرا که من میشنوم تو میشنوی، هرچرا که من میبینم تو میبینی، ولی تو وزیر منی، تو نبی نیستی، نفرمود تو ولی نیستی، فرمود تو نبی نیستی، چون نبوت بین ولایت و بین رسالت است. بنابراین پشتوانه اصلی این مقامات همون جریان ولایت است که اینها دارد، اما اون چه که در این آیه مطرح است مربوط به ولایت اون به اون معنا که ولی الله باشد نیست. ولایت غیر از والی بودن است. این والی بودن یک کار اجرایی است که از او به عنوان رهبری یاد می شود، اما اون ولایت تکوینی حساب دیگری دارد. اون ولایت ریشه نبوت و ریشه رسالت است. وقتی اون ولایت شد که اعجاز مال ولایت است، اون ولایت شد به دنبالش نبوت و رسالت نور و ظهور پیدا کرد، اونگاه این رسول کارهای اجرایی دارد و مقررات وضع می کند. فرمود یا علی هرچی را که من می شنوم تو می شنوی، هرچی را که من می بینم تو می بینی، ولی تو وزیر منی، تو نبی نیستی. نفرمود تو ولی نیستی، فرمود تو نبی نیستی، چون نبوت بین ولایت و بین رسالت است. بنابراین پشتوانه اصلی این مقامات همون جریان ولایت است که اینها دارد. اما اون چه که در این آیه مطرح است مربوط به ولایت به اون معنا که ولی الله باشد نیست. ولایت غیر از والی بودن است. این والی بودن یک کار اجرایی است که از او به عنوان رهبری یاد می شود، اما اون ولایت تکوینی حساب دیگری دارد. اون ولایت ریشه نبوت و ریشه رسالت است. وقتی اون ولایت شد که اعجاز مال ولایت است، اون ولایت شد به دنبالش نبوت و رسالت نور و ظهور پیدا کرد، اونگاه این رسول کارهای اجرایی دارد و مقررات وضع می کند. همه این بحث هایی که در این روزهای اخیر شد ناظر به رهبری اون رسول است و همه بحث هایی که این آیه ما عفا الله به عهده دارد مربوط به رهبری رسول است، نه مربوط به رسالت رسول. و این مقام قطع شدنی نیست، وگرنه همون هرج و مرجی که لازم می آمد لازم می آید. فهم فی امر المریج خواهد بود. چون امر مریج باطل است، قهرن یک نظمی باید باشد و بهترین نظم همون نظم الهی است. بر همین اساس در زیر آیه فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این هم از موارد اختلاف بین شیعه و اهل سنت است. ما آتاکم الرسول یعنی هر چرا که رسول به شما داد بگیرید و هر چرا که نهی کرد منتهی بشوید. اهل سنت نوعا مثل امام رازی در تفسیرش از اشاعره و زمخشری در کشاف از معتزله و همراهان این دو فکر هم به همین وضع معنا کردن که این ما آتاکم یعنی ما اعتاکم، هر اندازه مالی که از این فعل به شما داد قبول کنید و هر اندازه که نداد اعتراض نکنید. چرا این چنین معنا میکنن؟ برای اینکه اگر یک چیزی از رسول صلی الله علیه و سلم نقل بشود و در قرآن ریشه ظاهری نداشته باشد، اونها بگوین به اینکه شما هم معاذ الله مثلا روی اجتهاد خودتون یا روی نظر خودتون یه حرف زدید، ما هم صاحب نظریم. این که گاهی به پیامبر میگفتن آیا وحی نازل شد یا با نظر خودتون این حرف زدید، برای اینکه بگوین اگر وحی است ما قبول داریم، اگر روی نظر گفتید شما هم یک نظر دارید ما هم یک رأی داریم. این که میگوید حسبنا کتاب الله نمیخواهد اعتراض را از بین ببرد، که میخواهد رسالت را از بین ببرد، چون این حرف را در حضور صاحب وحی گفت. نه یعنی ما تو را قبول داریم، هر چه تو گفتی قبول داریم، اما بعدی ها را قبول نداریم. اصلا در موردی واقع شد که میخواهد بگوید ما قرآن منهای پیامبر را قبول داریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم رسالتش قبول داریم، هر چرا که وحی است به عنوان قرآن شنید به ما تحویل بده، بعد کاری نداشته باشه. اونا در این حد گفتن، نه اینکه قبول داشتن رسالت حضرت را و حضرت هم رسالتش قبول داشتن، هم رهبری و والی و بودن حضرت به امامتش قبول داشتن، بعد درباره بعدی ها شک کردن. چون بعدی ها که نگفتن قلم و دوات حاضر کنید تا ما بنویسیم، که رو خود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود. این نه تنها میخواستن بگوین قرآن بس است، ما احتیاجی به مضمون نامه نداریم، خواستن بگوین ما احتیاجی به نوشتن تو نداریم. بنابراین این که گاهی هم به عنوان پراکنده در روایات هست از حضرت سوال میکردن که آیا از خودت گفتی یا وحی است، یعنی اگر از خودت گفتی تو یک نظر داری ما هم یک نظر داریم، اینا باورشون نشده بود که رسول خدا ما ینتبو عن الهواست. بنابراین این ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این رو میگن به اینکه هر چه در مسئله فیع و مسائل مالی به شما داد بپذیرید، ندادم اعتراض نکنید. اما شیعه که اینطور معنا نمی کنه، میاد این ما اطلاق دارد، یک زیل هم قرینه اطلاق صدر است، دو بیان و زارش این است که ما آتاکم الرسول چیزی که به شما ایتا کرد، اگر قانون به شما ایتا کرد بگیرید، مقررات به شما ایتا کرد بگیرید، مال به شما ایتا کرد بگیرید. چون کلمه ایتا در همه موارد هست، این گفته می شود خذوا ما آتیناکم بقوتن، این که به بنی اسرائیل خدا می فرماد خذوا ما آتیناکم، یعنی به شما مال دادیم یا قوانین و مقررات و احکام دادیم، خذوا احکامی که آتیناکم، خذوا قوانینی که آتیناکم، خذوا ما آتیناکم به قوه. اگر فرمود ما آتاکم الرسول فخذوا، این ما آت ما مطلق است، آتا هم همین موارد میگیرد. اگر حکمی کرد، مقرراتی داشت، سمتی داد، آتاست. مالی به کسی داد، آتاست. پس هم ما کلمه ما مطلق است، هم صیغه آتا توان اطلاق را دارد. اما شهادت زیل این است که فرمود ما آتاکم الله رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این ما نهاکم که ظهورش در مقررات و قوانین خیلی قوی است. گاهی می فرمایند که فمنن او امسک به غیر حساب، اگر خصوصی مال باشد بگن هرچه داد بگیرید، هرچه نداد صبر کنید. اما وقتی که بفرماید ما نهاکم عنهو، ما نهاکم یاد دستور میدهد که شما از این مال فاصله بگیرید، یا قانون وضع میکند، نهی دارد، مناهی رسول را بگیرید مثل اوامر رسول. این مناهی رسول همونطوری که در کارهای اجرایی حضور و ظهور دارد، در کارهای قوانین و مقررات هم حضور و ظهور دارد. پس اون چی که زمخشری معنا کرده است از معتزله، یا امام رازی معنا کرده است از اشاعره، که این رو مخصوص مسائل مالی دانستن، این تمام نیست. اطلاق ما و آتا هر دو را شامل شود و زیل آیه هم تأیید می کند. بنابراین هر چرا که حضرت بفرماید حجت است، و هر مالی هم که حضرت به هر که بدهد یا هر که ندهد حجت است. نمی شود در کارهای اجرایی اون حضرت اعتراض کرد، نمی توان در کارهای تعلیمی اون حضرت اعتراض کرد. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یکی از ادله حجیت خبر و امثال زالکم که احیانا تمسک میکنن برای همین است، با بعد از تنزیل ائمه علیهم السلام منزله خود معصوم سلام الله علیه، این کار کار مطلق است و این کار همونطوری که مرحوم امینالاسلام اشاره کردن بعد از وجود مبارک رسول به ائمه علیهم السلام میرسد. تا اینجا در مجمع البیان هست که بعد از حضرت به ائمه قائمین مقام او میرسد، اما میتوان گفت به این که چون براهین مطلق است و هرگز دین تعطیل نیست، این ائمه دو قسمن، ائمه بالاصاله که معصومین علیهم السلام هستند و ائمه به تبع که جانشینان اونها هستند. این سمت را هر کدام از ائمه یکی پس از دیگری حفظ میکردن و میگرفتن. کارهایی که مربوط به امام قبلی بود امام بعدی به عهده میگیرد. مثلا اون چرا که مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب شریف من لا یحضره الفقیه ذکر میکند، ملاحظه فرمید که اونها هر سمتی که مال امام قبلی بود به عهده میگرفتن، هر کاری که مال شخص امام قبلی بود به ورثه او واگذار میکردن. در جلد دوم من لا یحضره الفقیه از مجلدات چهار جلدی صفحه 43 ابی علی ابن راشد آمده حضور امام هادی سلام الله علیه امام دهم، و رویان ابی علی ابن راشد قال قلت لعب الحسن الثالث علیه السلام، ابی الحسن الثالث امام دهم سلام الله علیه که پدر امام حسن عسکری سلام الله علیه است، این ابی علی ابن راشد عرض کرد انا نعطا به شی فیقال و هازا کان لعبی جعفر علیه السلام. گاهی بعضی از اموال رو میارن به من میدن، بیارن پیش ما، میگن این مال ابی جعفر است. منظور از این ابی جعفر، ابی جعفر ثانی است، یعنی امام جواد سلام الله علیه، امام محمد تقی سلام الله علیه. این شخص وکیل حضرت هادی بود، وکیل امام دهم بود. وکیل امام دهم به حضرت هادی عرض میکند که بعضی ها پیش ما مالی میارن، میگن این اموال امام نهم هست، ما چه کنیم؟ فیقال هازا کان لابی جعفر، این ابی جعفر ثانی است، یعنی امام جواد سلام الله علیه. فکیف نصنع، قبول کنیم یا نکنیم؟ فقال ما کان لابی علیه السلام به سبب الامامه فهو لی، و ما کان غیر ذالک فهو میراث علی کتاب الله به سنت نبیه صلی الله علیه وسلم. به وکیلش فرمود به این که شما توضیح بخواهید هر مالی که به عنوان سهم امام بود یا فی و انفال بود، خلاصه جز شؤون امامت بود، در اختیار امامم قرار، پدرم قرار داشت، اون فقط به من میرسد. و اما اموالی اگر مال پدرم بود نه به سبب امامت بلکه مال شخص او بود، او میراث است و به سایر ورثه میرسد. فهولی به ما کان غیر ذالک فهو میراث علی کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و سلم. این همچنان بود. حالا اگر چنون چه کسی بگوید به این که این احکام فقط در سم اون صدر اسلام بود یا مال همون چند سالی بود که گذشت و دیگر این مسائل خمس و فیع و انفال و امثال زارک را باید گرفت، میماند یه سلسله عبادات خشک شخصی، این هم مصداق کامل انفکاک دین از سیاست از معاذالله، و اون همه ادله و براهینی که بشر پیغمبر میخواهد، بشر قانون میخواهد، بشر بدون قانون گذار نخواهد شد، همه این ادله عقلی میماند برای همون چند سال. اگر دلیل عقلی تاریخی شد و تخصیص پذیر بود، یقین داشته باشید که دلیل عقلی نیست، چون عقلیت الاحکام لا تخصص. دلیل عقلی رو نمیشه تاریخی کرد، مال اون زمان است. اگر بشر قانون میخواهد و قانون باید الهی باشد، این باید ابدی باشد. اگر گفتیم نه بشر قانون میخواد ولی از سنه 13 سال قبل از هجرت تا سنه 250 هجری، بعدن قوانین اجرایی نمیخواهد، فقط عبادات میخواهد، معلوم میشود اون 200 سال هم باطل بود. اگر یک چیزی حکم عقلی شد که بشر برای حفظ نظم که فهم فی امر مریج نباشد احتیاج به قانون دارد حتما و قانونم باید الهی باشد حتما، اگر کسی گفت این قانون مال اون 10 سال است، یعنی این قانون عقلی نیست، چون این برهان که برهان نقلی نیست کسی بگوید این مال اون 200 سال است که براهین نقلی مثل عمومات و اطلاقات قابل تخصیص و تقییدن. اما مسئله نبوت، مسئله امامت، نیاز بشر به قانون، اینا که حکم نقلی نیست، میشه حکم عقلی. اگر حکم عقلی شد این همان است که میگن در احکام عقلی سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه است، موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است. اما در احکام نقلی سالبه جزئیه مخصص موجبه کلیه است، موجبه جزئیه مقید سالبه کلیه است. هیچ تعارضی بین سلب کلی و ایجاب جزئی چه در اطلاق چه در عموم تو ادله نقلی اصلا نیست، باب تخصیص واضح است و باب تقیید هم واضح. اما اگر مسئله نقلی نشد، مسئله عقلی شد و چون عقلیت الاحکام لا تخصصو، اگر کسی گفت این قانون مال اون وقت بود، یعنی تو قانون نیست، وقتی اگه قانون نبود اصل برهان عقلی زیرش آب بسته می شود. لذا این زید که فرمود ما آتاکم الرسول، رسول به ما انه والیست، نه رسول به ما انه رسول، چون رسول به ما انه رسول احکام مطلق را ابلاغ می کند، نه کارهای جزئی. کارهای اجرایی را به ما انه والی انجام می دهد و اینم هرگز قابل انقطاع نیست. الحمدلله رب العالمین.